پس از استقلال انگلستان از قیمومیت کلیسای کاتولیک روم و تأسیس کلیسای انگلیکان، آیین پروتستان دین رسمی این کشور اعلام شد. هنری به همه کلیساها دستور داد که کتاب مقدسی که پیش از این به زبان لاتین چاپ می شد را کنار بگذارند و نسخه جدید که برای اولین بار به زبان انگلیسی و به همراه تورات یهودی چاپ شده بود را در کلیساها قرار دهند. کتاب جدید که مملو از آمیزه های یهودی بود خیلی زود در فرهنگ انگلیس نفوذ کرد و در روند اصلاح مذهبی این کشور به عنوان فرایندی برای یهودی کردن مردم تأثیر گذاشت. هنری هشتم در 56 سال پادشاهیش درگذشت و فرزندش ادوارد ششم جای او را در سلطنت انگلستان گرفت. در دوره کوتاه ادوارد و خواهرش ماری تودور به پادشاهی رسیدند. ماری گرایشات کاتولیک داشت و در 5 سال حکومتش بیش از 300 تن از اشخاص وابسته به آیین پروتستان را کشت و به همین دلیل به ماری خونریز معروف شد. دوره حکومت این دو نفر مثل آرامش قبل از طوفان بود، طوفانی که با روی کار آمدن الیزابت اول شروع شد و با مرگ اونیز پایان پادشاهی خاندان تئودور را رقم زد. روز 17 نوامبر سال 1558، الیزابت اول زیر درخت بلوطی در هیتفیلد در حال خواندن کتاب مقدس به زبان یونانی بود که اعضای سلطنتی خبر مرگ خواهر ناتنیش ماری خونریز را آوردند و او را با احترام ملکه انگلستان خواندند. الیزابت بر زانوانش افتاد و جملاتی از انجیل را به زبان آورد. الیزابت اول 25 ساله بود که به عنوان ملکه انگلستان انتخاب شد. او برخلاف خواهر کاتولیکش و مثل پدر با کلیسای کاتولیک خصومت داشت و از آیین پروتستان حمایت می‌کرد. به همین دلیل این مذهب را آیین رسمی کشور اعلام کرد. به واسطه این تصمیم پاپ و کلیسای کاتولیک که پشتوانه ایدئولوژیک اسپانیا بودند، دشمنی خود با او را آغاز کردند. در عوض لردهای سلطنتی که اکثریتی پروتستان داشتند نیز از او حمایت کردند. به این ترتیب الیزابت هرچقدر در سیاست خارجیش با مشکل مواجه بود، به همان میزان در داخل پشتیبانی میشد و به هر اقدامی که تمایل داشت دست میزد. در دوره‌ای که او به سلطنت رسید، وضع اقتصادی انگلستان بسیار بد بود. ملکه جوان تصمیم گرفت برای بهبود وضعیت کشور با دزدان دریایی همکاری کند. نتیجه این کار معامله در خرید و فروش برده بود و سود حاصل از آن به سالی بیش از 300 هزار پوند می رسید. الیزابت از یک طرف خودش را در بین مردم محبوب نشان می داد و از طرف دیگر سنگدل و بی‌رحم بود. او در میان بازار و بین مردم راه می رفت و سعی داشت خود را با آنان مهربان جلوه دهد. با آنها تفریح و شوخی می کرد و چنان با آنها نزدیک می شد که او را دوست بدارند. اما در خلوت از کشتن و تجاوز هیچ ابایی نداشت. او به حق الهی پادشاه اعتقاد داشت و می گفت فقط یک نفر باید حکومت کند. هر کسی را که می خواست بدون محاکمه و بدون هیچ دلیلی به زندان می انداخت و مشاورانش نیز در این راه همراهیش می کردند. او به افرادی که در لوژها نفوذ زیادی داشته و در انتخاب افراد پارلمان مؤثر بودند می گفت نمایندگانی انتخاب کنند که در مواجهه با عمل کرده او افکار بچگانه نداشته باشند و در واقع اعتراضی نکنند تا کارها آسان‌تر جلو برود. در دوره حکومت الیزابت پروتستان‌ها قدرت زیادی پیدا کردند و زمینه برای نفوذ آنها در سیستم سیاسی و مذهبی انگلستان فراهم شد. در این دوره پارلمان تنها در مواقعی تشکیل می‌شد که ملکه به پول نیاز داشت. او مخالفت و انتقاد و نظارت را نمی‌توانست صبورانه تحمل کند. پارلمان‌های اوایل سلطنتش از او پیروی می‌کردند. پارلمان‌های اواسط سلطنتش با عصبانیت به خواهش‌هایش تن در می‌دادند و پارلمان‌های سال‌های نهایی حکومتش در حال عصیان بودند. اگرچه ملکه موقرمز در سالهای آخر حکومتش سعی می‌کرد خود را ملکه دوشیزه نشان دهد، اما از 15 سالگی رابطه‌های نامشروعش را شروع کرده بود. 15 ساله بود که به واسطه ارتباط با دریا سالار توماس سیمور فرزندی به دنیا آورد که یک سال بعد مرد. الیزابت پس از آنکه به سلطنت رسید نیز به این نوع روابطش ادامه داد و در این مدت نیز 3 فرزند به دنیا آورد که هر 3 به کمک صدر اعظم از انظار عمومی ناپدید شدند. رفتار او با سفرای خارجی به گونه‌ای بود که بسیاری از آنها گمان می‌کردند به زودی قرار است همسر یکی از آنها شود. الیزابت هدف از این کارش را دور نگه داشتن کشور از خطر جنگ تفسیر می‌کرد. در همان سال نخست سلطنت الیزابت، یعنی در سال 1558 میلادی، نبرد دریای بزرگی بین اسپانیا، ابرقدرت آن روزهای اروپا، و انگلستان که قدرت درجه دوم محسوب می شد، در گرفت. شروع این جنگ سه دلیل مهم داشت. اول اینکه الیزابت خواهرش ماری خونریز که همسر پادشاه اسپانیا بود را به قتل رسانده بود. دوم اینکه الیزابت از شورش هلندی‌های پروتستان علیه اسپانیای کاتولیک حمایت می‌کرد و نهایتاً اینکه انگلیسی‌ها دائما کشتی‌ها، مستعمرات و برخی شهرهای اسپانیا را مورد تهاجم و غارت قرار می‌دادند. فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا که اوضاع را این گونه می‌دید، ارتش دریایی عظیم خود که به آرمادا معروف بود را روانه انگلستان کرد. شب قبل از درگیری اصلی و وقتی که ناوگان اسپانیا در بندر کالی فرانسه پهلو گرفته بودند، نیروهای انگلیسی مخفیانه با قایق‌های پر از مواد منفجره به آنجا رفته و بخشی از کشتی‌های اسپانیایی را غرق کردند و ناوگان آنها را متفرق ساختند. روز بعد سرعت کشتی‌های انگلیسی و تجهیزات فراوانشان و همچنین سخت بودن مسیر کانال‌های دریایی مانش، ناوگان اسپانیا را زمینگیر کرد. آنها سعی کردند با دور زدن انگلستان به وطن خود بازگردند، اما اسیر طوفان شدند و بخش دیگری از نیروهایشان را نیز از دست دادند. نهایتاً نیروی دریایی فیلیپ شکست بسیار سختی خورد و فقط 1/5 از بزرگترین ارتش دریایی جهان به اسپانیا بازگشت. نتیجه این نبرد جابجایی قدرت بین اسپانیا و انگلستان بود و بریتانیای عصر الیزابت به قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی جهانی برای 4 قرن آینده تبدیل شد. آخرین پادشاه خاندان تئودور نهایتاً به دلیل دسیسه‌های پزشک یهودیش مرد و چون فرزندی رسمی نداشت، سلطنت به خاندان استوارت رسید.